أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در شماره 43 یه نکته بسیار اساسی رو ما باید درش تفکر کنیم و اون اینه که در این تاریخ، در این زمان و زمانه 100 ساله اخیر چه چیز بر بشر گذشته است، چه چیز برای بشر پیش آمده است که زندگی به راحتی گذشته براش محقق نمیشه. خب اگر نشناسه که چه برش گذشته است، دائم با بن‌بست ها روبرو میشه. اگه بشناسه خب راحت تر میتونه لااقل نسبتش با این مشکلات تنظیم کنه. خب ما تو روایت هم که داشتیم که آخر الزمان چه تنگناهایی برای بشر پیش میان، و به همین جهت در واقع در این آموزه دینی دارن به ما میگن که خودتون رو برای یک دنیای دیگه آماده کنید. در مسئله 100 ساله 200 ساله اخیر، خب ما یه مرتبه با تمدنی، با نحوه از انسانها و زندگی های روبرو شدیم که صدها سوال برامون پیش اومد که چی تو شد، چرا ما یهو با اینا متفاوت شدیم، چرا همچی شد. مرحوم عباس میرزا واقعا یه مرد سلحشور مبارزی بوده است، علمارم که پشتش داشت. خب دائم این سوال یه مرتبه برش پیش اومد که چرا ما شکست خوردیم. واقعا سوال اساسی داشت که آخه ما اگه علما رو نداشتیم که داشتیم، خودمون اهل مبارزه و ایثار نبودیم که بودیم، خب چرا از تزار روس شکست خورد؟ کسی هم جوابش رو نداد. حالا به این معنی نیست که ما بتونیم جواب این سؤال رو به راحتی بدیم. همین که بخوام چیز پیچیده رو سهل بگیریم خودش نشونه یک کم فکریه. اما لااقل بفهمیم که چی شده است. این بد نیست که فکر کنیم چی شد، چرا همچی شد از تاریخ. مشکل بعضی از ما مذهبی ها اینه که نمیایم با اون وسعتی که واقع شده در عالم مسئلهمون رو ببینیم. میبینیم هم که شدیداً به ما ربط پیدا میکنه. خب یکی ممکن 200 سال بگه به ما چه، حالا میخواد در اروپا حرکتی بشه نشه به ما چه. ولی چیزی نگذشت که یه مرتبه دید زندگیش گرفتار اون نحوه زندگی شد. نه الان بچهش معنا براش نمیده الا اینکه بره دبستان. خب دبستان خیلی فرق میکنه با مکتب. تو دبستان نسبت های زندگی مدرن است. بعدم که میخواد بره دانشگاه نمیشه که نره. خب اینجا بود که خیلی فکر پیش اومد، خیلی زیاد، و هنوزم ما نتونستیم که مسئله رو برای خودمون یعنی جامعهمون روشن کنیم. نه هنوز به راحتی میشه گفت که هنوز در یه حالت حیرت به سر میبریم. در شماره 43 میخواد یه خورده از این زبان با ما حرف بزنه، ببینیم چطوری فکر کنیم. میگه در جامعه غربی علم و فرهنگ و سیاست در تناسب با یکدیگر و با تحولی که در تفکر و فلسفه پدید آمد هر یک تعین خاص پیدا کرده. میخواید من اون طرفش بگم تا این رو مثلا شما در زمان صفویه ببینید همین طور شد. برای ما در دوران صفویه خیلی روپا بودیم. دلیلش هم اینه که عالممون شیخ بهایی است. خب این شیخ بهایی فقط فقیهه؟ ببینید نه، مهندس هم هست. طرح این مسجد امام طرح خاصه، میدونید که طرح شیخ بهایی. از اون بر مگه فرهنگ ما دین نبود؟ خب این آقا دین و علم و فرهنگ و فلسفه و همه یه دست است. خب حالا میشه که یه کسی شاگرد شیخ بهایی باشه ولی فقط شاگرد معماریش باشه. آره، ولی معماری که شاگرد شیخ بهایی است بیگانه از فرهنگ و دین شیخ بهایی نیست. پس در واقع تو این شاگرد معمارم علم و فرهنگ و دین منسجم است، هرچند که این تو این قسمتش متخصص است. باز یه شاگرد دیگه ممکنه فیلسوف باشه، ولی فیلسوفی که مهندسی شیخ بهایی هم میفهمید. حالا این برای شما چرا نمونه خوبیه؟ الان شما بفرمایید چند درصد مهندسامون فرهنگ و دین ما را میتونن بفهمن؟ نمیگن گسستگی. خب برای همین نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش چی میشه که نمیتونیم خودمون یه جامعه بدونیم، یک دست نیستیم. خب جامعه که یه دست نیست هیچ حرکت مثبتی نمیتوند از خودش انتظار داشته باشه. رو این میخواییم فکر کنیم. پس تا اینجاش ملاحظه کردین که در غرب بحثم بد و خوب نیست، یعنی بحث بررسی یک تمدنه و نسبتی که ما با غرب داریم. ممکنه شما در یک نوع زندگی بگو نه ما نمیخوایم نسبتی با غرب داشته باشیم، اون فرق میکنه. اما ما که نتونستیم نسبتی با غرب نداشته باشیم. خب حالا وقتی این هست میبینیم در غرب علم و فرهنگ و سیاست و حالا فلسفه در اونجا در ما دیانت، خب در اونا اینا یه چیز هست مثل شیخ بهایی زمان صفویه. ادامش اینجور میشه: و با توجه به این که اینها حوادث تاریخی هم و با اراده اینا اون به وجود نیامده هم، نمیتوان جامعه غربی را حاصل تصمیمات سیاسی دانست. بسیار حرف درستیه، خیلی هم باید با هم دیگه روی این حرف بزنیم. برمیگردیم شیخ بهایی را باز مثال میزنیم. شیخ بهایی و مرحوم میر فندرسکی یا مرحوم ملا صدرا حاصل چی هن؟ یعنی اینجور بود که ملا صدرا تصمیم گرفت ملا صدرا بشه، شیخ بهایی تصمیم گرفت شیخ بهایی بشه، و بعدم شاه عباس تصمیم گرفت که شیخ بهایی رو شیخ الاسلامش کنه؟ یا اینا هیچ کدوم تصمیم فردی نیست، یه تاریخ و فرهنگ است. ملا صدرا حاصل یه تاریخ و فرهنگ است. ملا صدرا با همون شرک بهایی خیلی نقش دارن تو زیبا کردن شهر اصفهان. اصفهان اگه خونه های قدیمیشون رو میدیدید که هنوز هم هست، ببینید اینا بالای خونه ها بهش یک حالا لچکی بهش میگن، رنگ های مختلف دارد خونه ها، سعی میشود از که زیبا باشد، حتما حالت آرامش داشته باشد، یه حوزی وسطش باشد، خیلی رابطه حالا بگیم که اکولوژیکش نسبت طبیعت با این زندگی بسیار دقیق حساب شده بود است. خب اینا یه شخص درست نکرد، تاریخی آروم آروم اینا شکل داد. غرب هم همینطور برای خودش، ایناست که باید تفکر بیاره. یعنی ما اگه اینا را روش متمرکز نشیم آدمای بی فکری میشیم. خیلی خب چرا مثلا فلان دولت، چرا فلان آقا این کار نکرد، فردا من انجام میدم. یاده دونست نمیدونم اونا که مناظرهای اول انقلاب گوش میدادن، یا آقایی بود ماویستم بود تو مناظره مرحوم شهید بهشتی، آقای آیت الله مصباح اینا تو اون جلسه بودم، گفت من یک شبه اقتصاد کشاورزی کشور رو درست میکنم. این شده بود جوک برای افراد که این اینقدر نمیفهمه که یه کشاورزی یه فکر و فرهنگ است، در یه تاریخ شکل میگیره. میگه یک شبه درست میکنم، بهترین سند حماقت این همین صحبتش. رو این باید زیاد فکر کنید که اگر بخواد یه موضوعی به وجود بیاد که رابطه با فرهنگ یه ملت داره، این یه مثل موضوع سیاسی نیست که به عهده سیاست مدارا بگذاریم. اینو من با دوباره تکرار میکنم، بخونیم ببینیم. فرمان با توجه به این که اینها یعنی هماهنگی بین علم و فرهنگ و سیاست حوادث تاریخی هست. حوادث تاریخی یعنی همین، یعنی در بستر یه تاریخ ظهور میکنه. خود صفویه تاریخ شیعه است که بالاخره به صفویه منتهی شد. شما میدونید که ما چندین بار قبلش تلاش کردیم، خب نشد. اصلا سربداریه مرحوم شهید اول اینا همشون زحمت کشیدن که یه نظام شیعی درست کنن. اصلا چرا کشتن مرحوم شهید اولا؟ برای اینکه خط، یعنی این کتاب المغنی دمشقیه را نوشت برای سربداریه که به اصطلاح برنامه داشته باشن این شیعه ها. خب شیعه تو طول تاریخی برنامه میریزه تا یه مرتبه. پس حکومت صفویه یه موضوع تاریخی است، نه اینکه مثلا شاه اسماعیل اول تصمیم گرفت صفویه درست بشه. پدر شاه اسماعیل اول هم تصمیم گرفت صفویه درست نمیشه. این عقل تاریخی داشتن خیلی مهمه. ما مذهبی ها کم رو این فکر میکنیم. اصلا اگه خواستیم ببینیم کی اهل تفکر است و کی اهل تفکر نیست، ببینیم تاریخی فکر میکنه یا جزئی فکر میکنه. اگه یکی میگه چرا این کارو نکردن، چرا این کارو نکردن، این کار، این معلومه است که عقل نداره، تفکر نمیکنه. اما اگه دید که نه، موضوع تاریخی است، باید که زمینه تاریخیشو فراهم کرد، خب این دیگه میشینه برنامه تاریخی میریزه، برنامه ریزی میکنه. شما خودتون الحمدلله شیعه موضوع انتظار چطوری برای خودش حل کرده؟ آیا میان دیگه که چرا فردا امام زمان نمیان؟ آقای امام زمان مگه شما آخه چرا نمیان؟ چرا قصه ما رو نمیخوری؟ دیوار آنها نمه این وقتا ما میگیرد این مثال ها. اما یه بار انگار گفتم ما از کلاس هم دانشکده، اون روز دانشگاه اصفهان علوم پزشکی یکی بود، اومدیم از کلاس بیرون، همطور بچه ها دور ما صحبت کردن، یه نامه اومد دست ما، نفهمیدم که کی داد. بعد خوندیم، رفتیم خونه خوندیم، دیدیم نوشته که همین روزها زمستون هم بود، خونهای قرمز من را در برفهای دانشگاه خواهید دید از دست امام زمان. ادامه داده بود که پس کو چرا ما پیروز نشدیم؟ جنگ تمام شده بود، اما خب به من چرا پس ما پیروز نشدیم؟ مگه امام زمان نباید کمک ما میکردن؟ چرا پس نشد؟ ما این همه زحمت کشتیم، اینقدر شهید دادیم. از هر و هم تا این هم ما هفته دیگه که اومدیم از کلاس اون یخده حساس دیم دو یک کیلا درختا داره ما را میپاد، من حد زدم اونه. بعد یخده آزاد شدم رفتیم دیدیم که آره اومدش. من حد زدم گفتم خب پس هنوز که زنده ای، چرا خودکشی نگردی؟ اختلاط با شد. هم مشکلش همین بود، یعنی تاریخی نمیبینه. یعنی شیعه ها چرا الحمدلله متوجه ظهور وجود مقدس حضرت؟ یه موضوع تاریخی است، باید که شما شرایط تاریخش فراهم کنین. خدا حضرت که میفرمان ما منتظریم، منتظرترین شخص خود حضرت هم. خودشون هم دعا میکنن برای شهادت، برای ظهورشون. اما خب این که فرهنگ خوبیه که شما باید منتظر اونی است که زمینه تاریخی فراهم بکنه. خیلی وقتتون میره در این جمله، اما این باید حل بشه که تفکر تاریخی خیلی کار ازش میاد. بحثای بعدی، اون دوتا شماره بعدی، منوط به اینه که ما متوجه تفکر تاریخی بشیم. خب حالا مثال صفویه به طرف مثبت آرمان‌های ماست، موضوع غرب به طرف منفی آرمان‌های ماست. غرب یک حادثه تاریخی است، به قول آقای زرشناس میگه 200 سال طول کشید تا غرب ظهور کرد، که من تو اون کتاب امام خمینی سلوک در تقدیر توحیدی تاریخ زمانه عیناً جملات ایشون آوردم در 4 صفحه. ایشون خیلی خوب با سنداش روشن میکنه که حضور غرب یک فرایند بود. این واژه فرایند خوب واژه‌ایه. فرایند یعنی همین، یعنی ترجمه پروسس است، پروسس به اصطلاح. فرایند یعنی یه موضوعی است که باید مقدماتش فراهم بشه و مقدماتش مقدمه اهدافش باشه. تاریخ فکر کردن قدرت تفکر میده. وقتی نمونهش هم صدر اسلام دیدید، ببین همون که پیامبر پیامبریشون رو مبعوث شدن، دیدید که طول کشید تا علنیش کردند. خب باید حداقل زمینه مختصر این 2-3 سال زمینه که حداقل میخواست. تازه دیدید که مقول آیت الله جوادی 10 سال به جای اینکه زد و خورد باشد، خورد بود ولی زد نبود. تعبیر قشنگیه دیگه. بعدن توی مدینه بحث زد و خورد پیش اومد. چرا فقط خورد بود؟ خب مگه وجود مقدس اولیاء معصوم، اولیاء معصوم منظورم مظلومه، سمیه، پدر یاسر، اینا مگه عمار عزم خواهد، آره یاسر یعنی پدر عمار یاسر، مگه اینا هم طور کتک میخوردن؟ هیچ کاری هم نمی کنم. مگه شما نشد خب احد احد گفتن بلان، چرا بلند نشدی تو گوشه اینا بزنی؟ نه دیگه، یه همچی تا شرایط تاریخی محقق بشه. حتی ما الان مثالمون اون مثال نیست، اما میخوام بگم که این فهم شرایط تاریخی یه موضوع مهمیست. البته به جاش غلط هم مصرف کنیم، یه جایی هم که عمل به اقدام باید بکنیم اگه واسیم بی خودی، اونم ضرر داره. ما بحث ما فعلا اینه که تفکر تاریخی را بفهمیم. خب به وقتش هم باید عمل کنیم، اگه سستی کنیم اون وقت در واقع تاریخ خودمون را درست نشناختیم. خب طول کشید. نمیتوانیم جامعه غربی را که حاصل تصمیمات سیاسی، پس حالا با توجه به این نمیتوان جامعه غربی را حاصل تصمیمات سیاسی دانست، تا گمان کنیم سیاست مداران نیز میتوانند جامعه ما را به همان صورت که در غرب هست وارد آن علم و فرهنگ و سیاست نمایند. این مشکل ماست. اصلا بحث این سیاست مدار و اون سیاست مدار نیست، این مال اونا نیست. ببینیم اشتباه هم میکنن خود مسئولامونا، دولت مرده اصلا متوجه نیستن این مال اونا نیست، این مال اهل فکر و تفکر است. اونها نهایتش باید که وظیفه خودشون رو انجام بدن. میان ادعایی هم میکنن، دیدین که ادعایی هم میکنن بعد هم مردود میشن، چون شما در جایی پا گذاشتید که مال شما نبود. این مال متفکران جامعه است، کار کار فکری و فرهنگی است. چقدر میتونید مگه شما تو این قضیه بله موانع ایجاد نکنند، زمینه رو فراهم کنند که عالمان و دانشمندان ما مسیرشون رو درست برن، اینا موانع ایجاد کنند. خود عالمان و دانشمندان مسیر خودشون رو میشناسن، بله میشه که اینا مانع بشن. خب پس تا اینجا معلوم شد که ما در تاریخ خودمون هم مسائل علمی داریم، هم مسائل سیاسی داریم، هم مسائل فرهنگی داریم. به یه معنا تو فرهنگ و دین هم میتونید یکی بگیرید، اما هم میتونید بگو مسائل دین داریم. خب اینا اگه یگانه شد کارا جلو میره. خب حالا سوال از خودتون، الان واقعا مسائل مثلا آموزشی ما ربطی به مسائل فرهنگی ما داره؟ مسائل سیاسی ما در بستر مسائل فرهنگی ماست؟ نه، میخونیم ببینیم چی میشه. تجددی که در زمین و زمانه غرب رویده است، وقتی در جاهای دیگر وارد شود، در تعارض با فرهنگ آن ملت، فرهنگ و سیاست و علمش به صورت یک مجموعه پس پیوسته و متناسب با یکدیگر وارد نمی شود. خیلی روش فکر کنیم. تجدد خودش در شخصیت خودش علم و سیاست فرهنگش یگانه است. حالا بیاد توی کشوری دیگه، شما اگه خوب میشستید با حوصله فکر میکردید این نکته براتون روشن میشد که حتی این جریان مثلا بی حجابی، بی بند و باری، این مشکلش نیست که فرهنگ این نمیخواد مثلا طغیان کنه ده اناد کنه، یعنی اصلا فرهنگ کشوری که توشس رو نمیشناسه، این اول مشکله براش. بر همینم حتما میدونید که روشن فکران کشور ما همیشه نسبت به مردم بیگانه بودن. یکی از موزنات برعکس دنیاست، مثلا روشن فکران فرانسه مردمی ترین شخصیت ها، روشن فکران کشور ما غیر مردمی ترین شخصیت ها، هیچ ارتباطی فهمی از مردم ندارن. یکی از شکستایی که آمریکا خورد تو مشاورینش همین بود. اومد ایرانیایی که رفته بودن آمریکا، اینا رو یه دشن استخدام کرد که مشاور باشن برای اینکه ایران رو براش توصیف کنند و تنظیم کنند که چه کار کند با ایران. حالا اینا کیا بودن؟ اینا بودن که هیچ اطلاعی از فرهنگ مردم نداشتن. بعد متوجه شدن البته ها، و خیلی هم کلای گنده سرشونن، چون این چیزایی که اینا میگفتن به آمریکایی‌ها هیچ ربطی به ملت ما نداشت، و آمریکا هرچی میدونید برنامه‌اش محقق نمیشه، یکیش از علتاش همین بود. حالا اینجا از اینجا میخوام یه خود دقت بیشتر بکنید. به سور میگه که و در نتیجه آن ملت دچار آشفتگی میشود. یعنی چی تو شد که ما الان آشفته شده؟ ما داریم الان آشفتگی خودمون رو میخواییم فکر کنیم چمون شده است، چه بر ما رفته است. به قول عباس میرزا دینمون بد بود، اما که مشکلی نداشتیم. چه شد که یه همچه حسی هست که طرف رو میفرستی دانشگاه، اینقدر زحمت میکشی، بعد میبینی بدتر شد، به جای این که ادامه دهنده آرمان‌های ملت باشه تازه بیگانه شد. و بودجه سنگین این ملت رفت دانشگاه، نتیجه‌ای که شما می‌خواستین نگیره. اون کارا تحقیقاتی می‌ذارید، بعد شما می‌بینید که مثلا این بهترین تحقیقات استادای دانشگاه تو خارج کلی خریدار داره، یه ریال به درد ما نمی‌خوره. آشفتگی که میگیم بحث دعوا با کسی که نداریم، که داریم زمینه زندگی خودمون رو میخوایم ارجاع کنیم. میگن علتش چی بود؟ خب برای اینکه چیزی اومد، یعنی ما فرهنگ و سیاست و علم تجدد آوردیم تو کشوری که مال این کشور نبود. این در جای خودش منسجم بود، ولی اینجا که منسجم نیمد، علمش شد دانشگاه، فرهنگش شد خیابون چهارباغ. خب چه ربطی به هم داره؟ سیاستش هم که شد، دیدین که رضاخان. این آشفتگی ریشش اینجاست. متن ادامه میدیم. زیرا آن ملت نخواست با تاریخی که خود شروع کرده خود را ادامه دهد. ضربه ما از اینجا خوردیم. ما در ادامه صفویه باید خودمون میشدیم. دیدیم که خود دربار صفویه اومدن نفوذ کردن، اون برادران شردی که شنیدین تو میخوندین تو کتابتون دیگه، اینا اومدن. یعنی یه ضعفی که ما داشتیم ضعفی بود که سلطان اونجور که باید حساس نشد نسبت به مدرنیته، و این بد بود. یعنی برای صفویه هم خودش را ساقط کرد، هم که ادامه ما دیگه نشد بشه. دیدین که شاه سلطان حسین شد اومد توی مدرسه چهارباغ درس عربی میخوند. آخه بابا حالا تو کارت چیز دیگه بود؟ شاه سلطان حسین رفته توی مدرسه چهارباغ حجره گرفته بود درس میخوند. شاید کن چقدر کار خوب میکرد. آخه این کارش این نبود. تو باید الان کشور را تو این وسعت اداره میکردی، ریخ به هم کشور. حالا هنوز بحثمون تموم نشده. میگه ما خودمون نبودیم و این باعث شد که ادامه بینید. و از خود نپرسید اون ملت با این ناهماهنگی و عدم تناسب چه باید کرد. آیا نمیتوان گفت ما در تاریخی به سر میبریم که قابل هماهنگی با عقل تجدد نیست؟ این سوال اساسی است، جدی هم هست. تقریبا این سوال سوالی است که ما اگه با ملتمون بکنیم حتما به مشکلشو میندازیم، چون مردم ما ظاهرا پذیرفتن که زندگی رو با عقل تجدد ادامه بدن. چه اشکال دارد که خب ما مثل غربی یا مثل اروپایی ها زندگی کنیم، مؤمنم باشی. خب اینم کاری آسونی نیست که شما بگون عقل تجدد مال اون زمینه است، تو اون تاریخ و فرهنگ تونست خودش رو منسجم نشون بده. خب ما 200 سال است اونا برداشتیم و آوردیم تو این تاریخ، دیدیم که آشفتگی ایجاد شد. یعنی واقعا این استاد دانشگاه که این دانشجو ما رو درس داد، آدم های خائنی هست؟ اصلا اینطور نیست. آیا این شرکت ها این کارهایی که دارد میشه برای کشور چرا جواب نمیدید؟ که علتش این نیست که اینا آدم های بدی هست. نه، عقل تجدد مال مرز و بوم خودشه. ما این مشکل رو باید بتونیم آروم بارون حل کنیم. من معتقدم هستم که اینم یه موضوع تاریخی است. یه کلمه جواب بدیم و بعدم فردا تصمیم بگیریم؟ نه، وقتی تازه خوب فکر کردیم حالا میشینیم آروم آروم براش برنامه می‌ریزیم که چطوری از عقل تجدد عبور کنیم. 200 سال از فکر و ذکر ما رو مشغول خودش کرده است. جمله رو یه بار دیگه می‌خونیم. آیا نمیتوان گفت ما در تاریخی به سر میبریم که قابل هماهنگی با عقل تجدد نیست؟ این ناهماهنگی عقب افتادگی به حساب نمی آید. این خوب جمله. الان اگر ابن سینا و ملا صدرا و شیخ بهایی بودند و خودشون بودند، نه مثلا مثل فلان مهندس عقب افتاده میشدن از نظر دنیای مدرن یا نمیشدن؟ گفتن عقب افتادن، چون طرح‌های اینا مناسبه این دنیا نبود. ولی اینا عقب افتاده نبودن، اینا خودشون بودن. دنیای مدرن کاری کرده است که هر کس مثل دنیای مدرن نباشد عقب افتاده است. ما چرا اینا پذیرفتیم؟ ببینید جمله رو دقت کنید. میگه این عقب افتادگی نیست که ما عقل تجدد نداریم. اشکال در آن است که از خود شروع نکرده این و متوجه نیستی آینده ما تقلید از غرب نیست. یه مسئله مهم است. یکی از بزرگان یه جمله‌ای گفته است، من اینجا یادداشت کردم، ببینیم میشه روش فکر کنیم، همین کنار همین سطر من یادداشت کردم، اینجور من نوشتم: ما چیزی را که میسازیم میشناسیم، چیزایی که ما نساخته ما نمیشناسیم. حالا نمونه خیلی خیلی سادهش الانه این مایکروسافت، دقت کردید آخرش من با مهندسای خیلی جلو، یعنی از مهندسایی که استاد دانشگاه بودن در این درس سوال میکردم، گفتن ما سردر نمیه، ما فقط اون کاره که یادمون دادن را بلدیم. ببینید الان شما حساب کنید این ویندوز دست ما نیست، اما دست سازندش هست یا نیست؟ خودتون قدیما میگفتین، گفتین یه فوت کوزه‌گری میخواد. این یعنی چه؟ کوزه‌گره که اینا ساخته است، خودش ساخته است، خودش میشناسه. پس جمله دقیقیه، ما چیزی را که میسازی میشناسی. خب حالا ما با هزاران چیزهای روبرو هستیم که نساختیم، خب نمیشناسی، چکار کنیم؟ نمیتونیم هم که ترکش کنیم، ولی بعد بحث میکنیم. حداقل باید پس کارا آسون نگیریم، یعنی کار بسیار سخت عمیقه تا ما آروم آروم چیزهایی که خودمون میسازیم رو وارد کنیم، اون وقت اونا رو دیگه میشناسیم. حتی اینا تو مسئله فوتبال هم ببرین دا، شما دقت میکنین چرا متخصصی میگن هیچ وقت ما مثلا نمیتونیم فوتبالمون مثل اروپا بشه، میگن اصلا این مال اوناست. حالا مثال ساده بوده ولی عجیبه که ما بیشترین خرج رو داریم برای فوتبالمون میکنیم، یعنی اینقدر که ما خرج میکنیم دولت بسیار پول، یعنی پول مردمه دیگه، این باشگاه دولتی هم ما خرج میکنیم، یعنی حتی شما این میزی که روش نشستید و این زوبا هم تیماش رو حقوق اونا که داده است، کشدست رو چی؟ کشدست رو این فولاد و این مساله آهنی که شما روش نشستید، یعنی شما هم دارین پول فوتبالیست رو میدین، این همه پول میدین، اما میبینین که هیچ هم حالا قلو افتخاره، حالا رسانه ای هم به شما نمیده. چرا؟ اونا میگن اونا اینا ساختن برای روح خودشون یه معنای دیگه میده، شما در جای دیگه باید خودتونا نشون بده. در شماره 244 یه باب خوبی را باز میکنه، اگه همراهی بشه خوب میتونیم این دوتا را به هم چفتش کنیم. خب حالا تا اینجا روشن شد که پس ما در فکر و فرهنگ خودمون میتونیم خودمون رو بپرورونیم. گفتیم هم کار ساده ای نیست. چرا؟ ما خیلی این چیزا که باش ارتباط داریم خودمون نساختیم، پس ما نمیشناسیم، ازش استفاده میکنیم. منم گاهی مثلا اتوماتیک حتی از خود همین ویندوزا ورد اینا استفاده میکنم، اما نمیدونم چرا، فقط میدونم این کاره که بکنیم، این اینا کلیک کنیم این میشه، اینا تغییر بدیم این تغییر میشه، با رفلکس ها ما رو بریم عکس العمل ها، چراش هم نمیدونم، کارم میکنه، نمیشه که الان استفاده نکنیم. اما ما باید یه جور دیگه خودمون رو پیدا کنیم. حالا تو یه جور دیگه پیدا کردن یه نمونه خیلی خوبی را آقای دکتر داوری مثال میزنه، من بعد شرح بیشتری دادم. ایشون میگه تفاوت بین این که بگون عقیده و ایمان یا بگویم ارزش. ببینید یه وقت اسم میگم آقا ایشون عقیدهش بهش اینا میگه، عقیده به چیزیست. شما عقیده دارید به مثلا معاد یعنی چه؟ یعنی یه معادی هست شما عقیده دارید. عقیده و ایمان رجوع به حقیقت دارن، اما نفس ارزش، ایمان ارزش هست یا نیست؟ خب هست. پشت چرا خطر واسدنم ارزشه، اما پشت چرا خطر واسدن به حقیقتی رجوع داره؟ نه. حالا اگه شما آمدین عقیده و ایمان رو جاشا چی گذاشتی؟ ارزش گذاشتی، بحران به وجود میاد. به چه معنا بحران به وجود بیاد؟ یعنی شما موضوعی که رجوع به حقیقت داشت و موضوعی که رجوع به حقیقت نداشت و حد دوله در یه سطح آوردید. خب حالا که در یه سطح آوردید دیگه شما فرهنگ دان و فرهنگ اسیر رجوع به حقیقت هست یا فرهنگ آشفته؟ یک کلمه میگن آقا ارزش ها رو باید حفظ کرد. خب شما نمیدونی ارزش ها یعنی چی؟ ارزش به خودی خود معنیش مساوی رجوع به حقیقت نیست. خب در غرب موضوع رجوع به حقیقت که نبود، بهش میگن سوبژکتیویته. در بعد از دکارت، کانت، بعد از کانت موضوعی به وجود میاد که به اصطلاح فلسفیش نیست، انسان فاعل شناسایی است. هرچه من فکر کردم درسته درسته، نه اینکه هرچه حق است را من فکر کنم. خوب دقت کنید در موضوع ما اینه. با دو تا فکر هست، یکی میگه آقا من اونچه که حق است را قبول دارم، یکی میگه هرچه من قبول دارم حق است. خب تو دومیه یه حقی بیرون هست که طرف بهش رجوع کنه یا خودش ملاک حق و باطل میشه، که میگن فرزند کانت همه غرب است. خب حالا وقتی شما میگون ارزش ها در فرهنگ غربی معنی میده، چرا؟ ملاک خود انسان است، ارزش های انسانی. ممکن شما میگون ارزش های انسانی، اما شما اگه گفتین ارزش های انسانی باید مواظب باشین یه مرتبه تو رینگ انسان فاعل شناسایی کانتید، تو رینگ اینکه هرچه من فکر کنم حق است. تمام اینجا حرف من نیست که، تمام غرب رو این گرفته است. خب حالا اگه شما اومدین که به جای عقیده و ایمان بحث ارزش ها رو وسط آوردید، عملا فرهنگتون آلوده میشه به فرهنگ چی؟ غربی. و مگه بنانه؟ خب میگون چرا آشفته است؟ ارزش ها رو باید رعایت کرد. بعدم هی هم میگون ارزش ها رو رعایت کن، تلویزیون هم میگه ارزش ها رو رعایت کن، ولی میبینیم هیچ کس هم هیچ کاری نمیکنه. نه، همه کاری میکنن، اما مطابق چی؟ اشارات فرهنگ غرب. بعد شما آشفته میشین، شما میدونید در زمین خودتون نیستین، نمیدونید کجایی. خیلی حساس قضیه، اگه بتونم درست طرحش کنم انشاءالله جمع بس خوب میشه. میخونیم همه میدانیم اگر ایمان و اعتقاد مردم اصلاح شود، بحرانهای موجود از بین میرود، یقینا. ولی آنچه در این رابطه باید مد نظر قرار گیرد این است که ایمان و اعتقاد یک امر سیاسی نیست، یک موضوع مردمی است و به اشراقی که بر قلب آنها شده است و با دل و جان آنها پیوند دارد مربوط است و به اشراقی که بر قلب آنها شده و با دل و جان آنها پیوند دارد مربوط است. یعنی به ایمانشون مربوط است موضوع. خب حالا وقتی که اینجور است که ایمان و اعتقاد به قلبشون مربوط است، یه امر سیاسی نیست که بگم حالا از امروز خوبه که اتفاق این جمله فویرباخا در این دام میگه البته خدایی نیست و قیامتی هم نیست، ولی خوب است که مردم معتقد به خدا و قیامت باشن. این یه امر سیاسی شد، یه امر حقیقی. اینا بهش میگن یه ارزش است. از نظر فویرباخ نمیگه، میگه جامعه را یه کاری کنید که معتقد به خدا و قیامت باشن. اما نه به اعتقاد این که قلبشون تصدیق کنه به مصلحت جامعه است، وقت دزدی نمی کنند و نمیدونم احتیاط میکنن در ادب خودشون. خب این در واقع یه ایمان نشد. تا اینجا درست شد؟ ما در پیروی از زبان و بیان اهل تجدد لفظ ارزش را به جای اعتقاد گذاشته ایم. با چی مسئله من حل می شد؟ قبل سطر دوم رو بخونید. بحران‌های موجود از بین میرفت کی؟ وقتی که اعتقاد مردم اصلاح بشه. خب حالا جایش چیا گذاشتیم؟ مطلب هم میخونیم. ما در پیروی از زبان و بیان اهل تجدد لفظ ارزش را به جای اعتقاد گذاشتیم، در حالی که در فرهنگ غربی ارزش مترادف با اعتقاد نیست. اعتقاد با نظر به حقیقت معنا مییابد. ببینید شما میگید من معتقد به معادم، اما نمیتونید بگید من ارزش برام دارد معاد. ارزش دارد که خب ارزش هم دارد که خیابونا خیلی صاف باشد، ماشینت پنچر نشه، ولی این دوتا که یکی نیست، یکیش رجوع به حقیقت داره. نمیتونی تو اعتقاد رو با ارزش یکی بدونیم. میگه که در حالی که در فرهنگ غربی ارزش مترادف با اعتقاد نیست، اعتقاد با نظر به حقیقت معنا مییابد و پایدار میماند، ولی ارزش با نسبی بودن حقیقت هم معنا دارد. یعنی نسب آقا بر میگه آقا تو جامعه ایرانی آدم معتقد به ولی فقیه باشه ارزش است، توی مثلا اروپا هم ارزش نیست، میشه ارزش نسبی. یادم یکی از این استادا را باش مصاحبه کرده بودن، از آمریکا اومده بود، بعد گفته بودن خب شما اونجا شورت میپوشیده تو خیابونه میرفته یا خیلی لباس باز اینا، خیلی راحت. گفته خب اونجا قاعده اینه دیگه، طور نیست که یه وقتی که قایمم میکنه میگه نه، میگه اونجا من باید همون کارو بکنم، اینجا هم باید کت شلوار بپوشم. یعنی به این معنا که هیچ چیزی حق نیست، هر جا یه چیزی حق است، یه چیزی ارزش است. این مثال بود البته. خب اگر که ما حواسمون نباشه ارزش ها را جا اعتقاد گذاشتیم، حقیقت نسبی میشه. حقیقت نسبی میشه یعنی چه؟ یعنی هیچی حق نیست نسبت به این ملت، این حق است نسبت به اون ملت، اون حق است. پس اولا هیچی دیگه حق نیست. بعد حالا دارم هنوز میخوام اون قسمت رو بگم که چرا به یه آشفتگی میرسیم و خودمون نمیدونیم. متن ادامه میدیم. با توجه به این هم چگونه میتوان بحرانهایی را که با غفلت از ایمان و اعتقاد پیش آمده با نظر به ارزش‌های جهان مدرن که با نیست انگاری هم آغوش است رفع نمود؟ این سوال اساسی. خب شما گاهی خودتونم باید مواظب باشی که قبول است ما اگر امو سطر اول ایمان و اعتقاد مردممون اصلاح بشه یقیناً مشکل بحران نخواهیم داشت. ولی حالا میایم اینجا، اگر که پس با ایمان حل میشه، باید رو چی تاکید کنیم؟ رو ارزش یا اعتقاد؟ و اعتقاد خب رو اعتقاد. خب حالا اگه نکردیم عملا میخوایم با چیزی که مربوط به ما نیست مشکلی رو حل کنیم که مربوط به ما نیست. خیلی حرف اساسیه، خیلی مختصر دارم میگم، و این یکی از اساسی تری مسائل تاریخ ماست که با چیزی که مربوط به ما نیست میخوایم مشکلی رو حل کنیم که مربوط به ماست. مشکل جوان ما آره گاهی بی ایمانی است. خب چطوری باید مسئلهش حل کنیم؟ با ادب نظام غربی یا با اعتقاد الهی؟ برگردنیم به بحث شماره قبل. در شماره قبل گفتیم که چون ما در میدان خودمان و چون با اون چه که مربوط به خودمون زندگی نکردیم در نسبت بین فرهنگ و علم و سیاست آشفتگی به وجود اومد. تا اینجا قبول. خب حالا میخوایم اینو رفع کنیم. با چی میتونیم رفع کنیم؟ با اون چه که در زمین خودمونه. در زمین خودمون چی هست؟ ارزش‌ها یا اعتقادات؟ اعتقادات. اعتقادات رجوع به حقیقت داره، در معنای ایمان میشه. مثال باید در این شماره 44 یه مثال بود، اما مثالیه که گاهی حواسمونه. خب بله، حالا ممکنه بندم از فردا بگم ارزش‌های دینی، اما باید حواسم باشه که اگه گفتم ارزش‌ها اشارهشو مشخص کنم. من یادم از 7-8 سال پیش دیدم آقای دکتر بیشتر از 7-8 سال هم شاید بود، یه 10 سال پیش دیدم آقای دکتر رجبی، دکتر محمد رجبی این جمله رو گفت. گفت متوجه امام هیچ وقت به این راحتی واژه ارزش ها رو به کار نمبره. گفتم نه من متوجه نبودم. گفت دقت کن ایشون واژه ارزش ها رو به کار نمبره. یعنی اینقدر گاهی طرف وقتی میخواد بگه ارزش ها جلوش مبهمه، اما وقتی بگه اعتقاد جلوش مبهم نیست. وقتی میگه اعتقاد جلوت چی هست؟ حقیقت. وقتی میگه ارزش ها جلوت کوه از مسائل هست. یکشم بله، ایمان داشتن، اعتقاد به معاد داشتن، راست گفتن، اینا هم ارزش هست، ولی در واژه ارزش ها نمیدونی داری به کجا اشاره میکنی. خب پس این مثال را این اندازه بگیرید، شما هم چاره‌ای ندارید. حالا گاهی هم به زبان مردم هم که میخواید حرف بزنید میگون ارزش ها، اما لااقل خودآگاهی دارید که این واژه را به کجا برسونید، و تا اونجا هم که میدونید میتونید همون واژه هایی که رجوع به حقیقت داره دا به کار میبرید. بحثا تمامش کنم. این وقت میدونید که این جمله هم پس انشاءالله روشن شد. با توجه به این هم چگونه میتوان بحرانهایی که با غفلت از ایمان و اعتقاد پیش آمده است. اون بحران ها چیه؟ بهش میگن نیستنگاری یا نیهیلیسم. نیهیلیسم معناش همینه که من هیچ حقیقتی را نمیتونم بشناسم که باش زندگی کنم. همه چیز هیچ هست. شما کتاب زمستان مرحوم اخوان سالس رو بخونید، خیلی تلاش کرده است که نشون بده آقا در دنیای زندگی میکنه که همه چیز هیچ هست، همه چی هیچ هست. اصلا برای همین اسم کتابش رو بشه زمستان. همطور یا خانم فروغ فرخزاد همه حرفش اینه که بگه همه چیز هیچ هست. چه شده است که بشر به این روز افتاد؟ به جای ایمانی که رجوع به حقیقت هست، فاعل شناسایی اومده بسن. چه چیز حق است؟ اونچه که من حق میدانم، نه اونچه که حق است من باید بهش معتقد بشم. یعنی ریشه نهیلیسم پیدا شد. در نظام نهیلیسم شما جوونه دونه میخواین به چی دعوت کنیم؟ خب بنا شد شما ایمان در زمین خودتون شما رو متعالی کنه، ایمانی نمونه. ارزش ها به صرف ارزش ها گاهی اونی است که شما برای خودتون تعیین کرده، در صورتی که اعتقاد اونی است که خدا برای شما آورده است. میگه نتیجهش این میشه که ما با بحران روبرو میشیم. و جمله رو دقت کنید، با غفلت از ایمان و اعتقاد پیش آمده است، با نظر به ارزش های جهان مدرن. ارزش های جهان مدرن که چی؟ که با نیست انگاری هماغوش است. نمیدونم علتش رو ملاحظه کردین چرا با نیست انگاری هماغوش است؟ برای که ملاک فهم انسان شد دیگه، نه عقیده انسان به حقیقت. میگه با اینا که نمیتونی رفت کنی. آیا با توجه به این امر نمیتوان متوجه اصالت جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی در این ملت شد؟ من یه مقاله اخیراً برای رفقا نوشتم راجع به تمدن اسلامی. حرفم اینه اصلا محال از شما بتونید دیگه به تمدن اسلامی فکر نکنید. محال است. جمله رو نگاه کنید، شما بین دو تا راه هستی، یا نیست انگاری یا انقلاب اسلامی. هیچ راه دیگه نیست. نیست انگاری به معنی که هیچ حقیقتی نیست، پس همینطور به خودت شارژ بده. یکی هم این که نظامی که اشاره به حقیقت داره، این دوتا هم رو به رو هم واسدن. استکبار حقیقتش نیست انگاریست. جمله رو دقیقی میگه اصلا نمیتونید به جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی اصالت دادید. حالا هیگه هم بگم خب بد شده است و خراب شده است، خب باشه آخرش هیچ راهی نیست. شما حالا برفرض سقیفه بیاد و همه عالم رو بگیره، شما اگه میتونین از قدیر دست برداری، حتی اگه قدیر یک آب باریکهی باشد، راه باریکی باشد، میاد یه مرتبه منی شد انقلاب اسلامی که امروز خانم کلینتون وقتی وزیر امور خارجه است که هر جا میرم از ایران حرف میزنن، یعنی از قدیر حرف میزنن دیگه، نه ایران که منظورش من و شما به معنای عادی نیست که. خب پس چرا باید به انقلاب اسلامی فکر که نظر به حقیقت وحی دارد و میخواهد با نظر به حقیقت بحرانهای جامعه اسلامی را رفع کند؟ اینه من در ادامهش یادداشت کردم، حرف همونه که قبلا شد. بالاخره انشاءالله خودتون فکر میکنید که در چه جهانی هستین، چه نسبتهایی برای شما پیش اومده، و اگه همه این نسبتها را درست ببینید، ببینید چه انسان متفکری در جامعه میشین. انسان متفکر آن است که تاریخ خودش را میشناسد و تفکر تاریخی میکند. و صلی الله علی محمد و آله.